خواه هست.
در بحث نفاقی عرض کردیم در دوران قوت دین، در دورانی که پرچم اسلام قاهره، پیروزی ظاهری داره، پیروزی نظامی داره، جریان نفاق هم رشد میکنه. اگه جریان دین جریان کمرنگی باشه، داعی برای نفاق نداره، رسما وارد میدان میشه. که بعدا اینو عرض خواهیم کرد که این جریان کم خطرناکتر از نفاقه، با توضیحاتی که عرض خواهم کرد انشاءالله. مهمترین شاخصه جریان نفاق تخریب، تضعیف اون جریانیه، اون شخصیه، اون جایگاهی که ازش سیلی خورده، لذا تمام توانش رو برای تخریب اون علمدار صرف میکنه. زمان صدر اسلام از پیغمبر خورده، لذا تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه اون وجود مقدس رو تخریب کنه. دورانهای دیگه هم همینطور، فقط هم به زمان پیغمبر اکرم بر نمیگرده. مختارم که حکومت تشکیل میده که خونخواهی کنه، شما میبینید که زمان رسول خدا مشکلات دیگه ای رو نسبت میدن به تناسب، زمان مختار میگن دعوی نبوت داره. مختار رو به دمگه مختار چوب تو سرش خورده بود که دعوی نبوت کنه. مگه آدم زیرکی نبوده که بوده؟ کسی که میخواد یه حکومتی رو اداره کنه، سعی میکنه افکار عمومی رو علیه خودش نشورونه. او که میخواد خونخواهی کنه، خود این یه عامل دشمنخیزیه. مگه چماق به سرش خورده علیکی بگی من پیغمبرم هیچ کم نخواد بپذیره؟ یک نفر پیدا کنید در تاریخ مسلمون این پیغمبر باشه آخه. منتها جریان نفاق رو تکذیب میکنه، ادعای نبوت بهش نسبت میده. سه نفر رو در تاریخ کذاب میگن، معاذ الله. اون جریان نفاق، جریان بنی امیه، امیر المؤمنین و امام حسین علیهم السلام و مختار، هر جا سیلی خوردن معلومه که اون عکس العمل نشون داده. برای اینکه تخریب کنه چهره پیغمبر رو، از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنه، اما با همون ظرافتی که یه شب عرض کرده. بیش از 30 آیه قرآن کریم درباره نفاق رو هم عرض کردیم. آیات قرآن بیش از این هاست. تا توفیق داشتیم چند شبی محضر قرآن کریم بودیم، ببینیم منافقین چه می کنند. خیلی حرف مونده، لذا دیگه به همین قدر اکتفا کردیم. این جریان نفاق اهل پرده دریه اگه فرصت گیر بیاره. لذا شما میبینی اقداماتی کردن در مورد پیغمبر که عجیبه. همین قدر فقط تو ذهنتون باشه که نقطه بذارم بحث از گوشه دیگهش که میخوام شروع کنم. اون همین هست که شما ببینید در کدام دوره مرجعیت شیعی همچین جسارتی بهش شده که پیغمبر شده، قرآن ازش دفاع کرد. ببینید ظرفیت توهین چقدر بالاست به یکی از همسران پیامبر، به یک زن شوهردار، اون هم همسر پیغمبر. حالا بین شیعه و سنی اختلافه که اون زن کی بوده، و ما الان در صدد بحث نیستیم. اما به یک همسر پیغمبر تهمت فحشا زده میشه، در سطح عموم هم پخش میشه. در مورد کدوم یک از مراجع شیعه همچین خبری شایعی پیچیده تا به حال؟ این نشون میده جریان نفاق خیلی پررنگ و قویه. در مورد کدوم یک از علمای شیعه همچین خبری شما تا به حال شنیدید؟ بعد قرآن کریم بیاد در 11 سوره نور بیاد موضع‌گیری کنه. ببینید تا کجا حاضر تخریب کنه پیغمبرو. بیش از این هم گفتن. اینجا رو قرآن کریم وارد شده موضع گیری کرده، جاهای دیگه گفتن معاذ الله خود پیغمبر به مثلا زن شوهردار نظر داشته. شما در مورد کدوم یکی از مراجع همچین چیزی شنیدید؟ در مورد کدوم با تقوا همچین چیزی شنیدید؟ این نشون میده جریان نفاق خیلی ریشه دوونده. و بعدم یه نفر به یه نفر نیست، یک نفر در گوشه یه نفر بگه نیست، یه گروه مفصله. ان الذين جاءوا بالافك عصبه، یه گروهن. شاعر داره این گروه، شاعر یعنی چی؟ یعنی رسانه، روزنامه داره. شاعر صدر اسلام یعنی رسانه، ماهواره. تو این گروهی که تهمت رو زدن شاعر چیره دست توشون هست، یعنی یه روزنامه حرفه‌ای پرتیراژ. یه قبیله پشت کار قرار میگیره. خیلی کار کردن اینا. انقدرم کار حساسه که دیگه خود خدا وارد صحنه میشه از پیغمبر استعفا میکنه. توجه میکنین؟ یعنی تواریخ شیعه و سنی نوشتن انقدر این نقل محافل شد، هر کس هر جا نشست گفت، که پیغمبر دیگه فایده نداره بیاد بگه آقا این تهمته، میگن خب معلومه داره ناموسش دفاع میکنه. این که اتفاق میفته؟ یعنی انگار پیغمبر جایگاه نداره تو اون جامعه، یا حداقل اکثریتی یا یه جمعیت قابل توجهی. میگن این پیغمبر به نفع خودش حرف میزنه. فبعد به همین اکتفا نشده، شیعه این تهمت رو راجع به همسر پیغمبری، اون میدونه که ابراهیم از او به دنیا آمد و در خردسالی از دنیا رفت، که چون یکی دیگه از همسرهای پیغمبرم در جریان تهمت به او نقش داشت، که اومد به پیغمبر، اومدن عرض رسول خدا فرمود ببین این ابراهیم به من خیلی شبیه، نه؟ اون همسرش که ادب کم داشت و نه اصلا هم به تو شبیه نیست، به فلانی مثلا کارگر خونه بغلی شبیه. یعنی از مرکز قدرت، درون بیت قدرت نیرو داره، رسانه هم داره، جمعیت هم داره. من به تهمت خودم در کنم بعد اسمس به رفیقم بدم که جای نمیره که. این باید قدرت تبلیغاتی باشه. بعد بگی کی گفت؟ میگن آقا تو بیته، این آقا تو بیته خبر داره. یه همسر پیغمبرم تو صحنه میاد به عنوان چی؟ خبر داره. شاعر خزرجی حسانم میاد که توسعه بده. کار به جایی میرسه خدا باید وارد بشه از پیغمبر اشتفا کنه و از اون ناموس. جریان نفاق جریان حرفه‌ایه، اونقدر حرفه‌ای که خود پیغمبرم اگر مرتبط با وحی نباشه، یعنی یا انسان عادی باشه، و پیغمبر ولو مرتبط با وحی نباشه یه نابغه که ها. در روایات متعدد شیعه و سنی داریم هر کسی که به پیغمبری نمیرسه باید به کمال عقل برسه. یا آدمی که آیکیوش پایینیش وقت پیغمبر نمیشه. پیغمبر باید عقل کل باشه، عاقل ترین فرد عصر باشه، برترین فرد عصر. یعنی این چه ترجیحیه؟ کسی رو اسوه دیگران نمی کنن که سطحش پایین تره، که بگن شما کلاس چندم این سوم دبیرستان، اسوه شما این اول دبستان. نمیشه که. عقل باید باشه، عاقل ترین باید باشه، اکمل باید باشه. اینو چیزی نیست که شیعه قبول داشته باشه. پیغمبر اکرم خدا میفرماد در 101 توبه، خدا میفرماد تو هم وحی بهت نکنم انقدر اینا حرفه‌این نمیشناسیشون. و من اهل المدینه و من حولکم من الاعراب منافقون، بادیه‌نشین منافق داریم و من اهل المدینه، از اهل مدینه هم داریم، از اهل شهر. مردو علی النفاق، اینا ماردن، خبرن، حرفه‌این، نیرو اطلاعاتین، نمیتونی تشخیص بدی، لا تعلمهم، نمیشناسیشون. تو هم اگه وحی بهت وصل نباشه، علم از مغیبات نداشته باشی، ملدون حکیمن خبیر مطلع نباشی، ولو عاقل ترین این جامعه تشخیص نمیدی. اینقدر اینا زیر زیرک کاره. خب این جریان داره کار میکنه. برای اینکه بحث های بعدی رو بخوام منعقد کنم و شما فضاشون رو آشنا بشید، بعدم خودتونم خواستید یه وقتی جامعه های مختلف رو مطالعه کنید، تاریخ جوامع دیگر رو مطالعه کنید، مسائل روز رو مطالعه کنید، به نظرم اومد یه مطالعه موردی راجع به معاویه داشته باشیم خیلی زار روشن میکنه و یزید. هم بحث های آتی ما رو روشن میکنه، چون آخر کار میخوام استراتژی سید الشهدا درباره مبارزه با خطرناک‌تر از نفاق و بیان کنم، یعنی اون طرف یزید و معاویه. لذا معاویه رو میخوایم با هم بررسی کنیم، به اندازه‌ای که سعی میکنم اگر بشه یه جلسه بیشتر نشه، چون فرصتم اندکه، نهایت دو جلسه بیشتر نمیخوام به این موضوع پردازم که مباحث فرصتم از دست نره، کمه، به یه کتاب بیشتر اکتفا نمیکنه. ولی کتابی رو، یه بخشایش رو براتون آوردم که مال یک شخص سلفی مورد اعتماد همه بزرگان اهل سنت امروز و وهابیت، اسمش ابن کثیره، شاگرد ابن تیمیه است. همین امسال انشالله، یعنی اردیبهشت آتی، نمایشگاه کتاب شد، تشریف ببرید. هر 10 تا غرفه‌ای که کتب اهل سنت میفروشن تو سالن کتاب‌های عربی، بالای 5 تاشون تفسیر ابن کثیر رو دارن. آدم مورد اعتنایی. و البدایه و نهایه که من آوردم، البدایت و نهایه، یک کتاب تاریخیه خیلی مفصل، و صفحاتش که میخواستم کپی گرفتم، چاپ عربستان هم هست، اینی که میخوام بخونم براتون که دیگه هی نخوام اسناد مختلف بگم ذهنتون بپره. یه ابن کثیر فعلا باش کار داریم، یه ابن کثیر تندرو که مثلا میگه اینی که پیامبر فرموده اگه معاویه رو منبرم دیدید شکمشو بدرید باطل است. علی شجاعه؟ نه، خلافش هم نقل شده. یه آدم تندرو، از سنخ تندرو ترین هاستین، نه یه آدم متمایل به شیعه. ما خب سنی 12 امامی هم داریم، یعنی با یه بشکن شیعه میشه. مثلا کتاب دامت 12 امام ما نوشته، اینا تحت تأثیر شیعیان بوده. این اینجوری نیست، این از تندرو ترین هاست، طرفدار معاویه است. چند تا عبارت رو میخونم براتون، شما ببینید که معاویه چگونه رفتار میکرد تا نفاق جا بیفته. خب اولا یه صلواتی بفرستی. یه چیزی رو خوندم من یه شبی، یکی از رفقات هنگ کرده بود، سوال کرد، گفتم ایشالله بعدن سندش برات عرض میکنم. حالا سندش رو آوردم. این جریان وقتی پیغمبر رو تخریب کرد، عرض کردیم یه جوری تخریب کرد که بگن این پیغمبر عصبانی بشه حرف میزنه. گفتن بابا مثلا در مورد علی اینجوری گفته. میگفت بله خیلی داماد دوسته، یعنی داماد دوسته اینطوری گفته، نه حق گفته. عرض کردم یادتون باشه گفتم بعضی دیگه نمینوشتن. بعد ازت همون تو چرا نمی نویسید؟ گفتم آقا شما عصبانی میشی، یا یکی خیلی خوشت میاد یه چیزی به نفعش میگی، یکی ناراحت میشی فوشش میدی. فرمود که از این دهان جز حق خارج نمیشه. باز دوباره قبل از شهادت پیغمبر اکرم وقتی خواست صحبت کنه، گفتن نه فقط کتاب معاذ الله بیماری بهش غلبه کرده. بعد دیدن معاویه رو زده با خاک یکسان کرده، گفتن نه فرموده که چی، خدای من به هر کسی دشنام دادم لعنش کردم، او رو به خودت چیکار کن، نزدیک کن. یکی از رفقا، من داشتم میرفتم بیرون همون شبا که این عرض کردم، گفت بابا مگه میشه دیگه آخه. گفتم ایشالله به نوبتش که برسه میارم. سند آوردم، جلد 11 همین البده من نایه، صفحه 402. معاویه رو پیغمبر لعن کرده، لا اشبع الله بطنه، سندم معتبره. میگه چی؟ میگه وقد انتفع معاویه به هذه الدعوه فی دنیاه و اخراه. خوش به حال معاویه که در دنیا و آخرت نفع برد از این دعوت، از این نفرین. در دنیا چی؟ اما فی دنیا فانه لما صار فی الشام امیرا کان یاکل فی الیوم سبع مرات. لاش بر لا بد نگفته بود مستجابم میشه دیگه دعای پیغمبر، این سیر نمیشد، روزی هفت وعده غذا میخورد. یاکل فی الیوم سبع اکلات بلحم، همم گوشتی بود، هفت وعده، مثل کرگدن میخورد. آقا میگه چی؟ در دنیا که به نفعش شد، کرگدن شده بود. اما فی الاخره فقد اتبع مسلم هذا الحدیث بالحدیث الذی که کاشانی قبلا گفت، که چی گفت؟ ایما عبد سببته او جلدته او دعوت علیه، هر مؤمنی رو که دشنام دادم، لعنش کردم، سبش کردم، فجعل ذالک کفارتن و قربتن تقربه بها عندک یوم القیامه، اینو به قرب خودت نزدیک کن. یعنی یکی و پیغمبر یه فوش میده، یکی و دو فوش، خدا توفیقش بده، روزیش بوده، سه تا فوش، الله اکبر از این روزی، اینطوری میشه. این جریان نفاق ها، 774 مرده ابن کثیر، 8 قرن حاکمه، امروز هم حاکمه. امروز هم شما برید سایت سید الفوائد، سید نمیدونم اف نور، اینایی که رسما مال کشور عربستان رو داره میگه، ببین همینا رو میگن به لجنه افتا تو عربستان، همینا رو میگن. یعنی هنر نفاق اینه که بیاد یه چیزی تو دین بزنه بره، 1400 سال مردم بودن دنبالش. این نکته اول، این هنر تبلیغاتیشه. هنر تبلیغاتی معاویه بیش از این حرفاست. یکی بگم، این از اون چیزاییه که حیرت آوره، باید بری روش فکر کنی. اینقدر خلیفه دوم و بعد معاویه به تبع او، شاگرد او، روی مسئله قبیله کار کردن که از هان از اهل البیت بردارن زومو بذارن روی قبیله، اهل البیت رو بردارن بزنن روی قبیله، رو قبیله کار کردن. شما میخواستی تو این جامعه ارتقای مقام پیدا کنی، شما نمیخواد تو جامعه ما ارتقای مقام پیدا کنی، چیکار باید بکنی؟ باید در یکی از امور از خواست جامعه باشی، مثلا در یه رشته علمی نفر اول باشی، یا یه آدم سیاسی بشی، نخبه علمی بشی، یه عرض کنم خدمت شما که سرمایه دار در حد بیزه و میمه و اینا بشی. یعنی یا مالی، یا علمی، یا سیاسی دیگه، یا مثلا بشه آقای بهجت رحمت‌الله علیه، میشه آدم خاص، درسته؟ در جامعه خلیفه دوم و معاویه کی خاصه؟ اونی که نژادش خاصه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که شما اگر امروز پول نداری میتونی بری عالم بشی، ارتقا پیدا کنی، ولی نژادتو نمیتونی عوض کنی. میتونی؟ نژادم معلومه دیگه، پدر مادرم معلومن که دیگه، از این جهت رشد نمی کنی. جامعه ای که بگه درجه یک مال فقط نژاده، شما هم نیستی دیگه، اگر بری آقای بهجتم بشی درجه دو محسوب میشی، پول دارم بشی درجه دو محسوب میشی، عالمم بشی درجه دو محسوب میشی. برای اینکه تو جامعه حرمت پیدا کنی باید کارهای دیگه بکنی، و اینم دقت کرده بودن روشا. میدونی چرا؟ چون که وقتی شما میخواستی به یه نفر نهی از منکر کنی، میگفتن اول مال کجایی؟ مال کجایی؟ ایرانی هستی؟ حرفم میزنی اون وقت؟ اصلا کسی جرأت نمیکرد حرف بزنه، انقدر ایرانی ها رو تخریب کرده بودن، دور از محضر شما کنار الاغ و سگ نشونده بودن، اینا هم ردن، که شما تو کربلا انسانی که برده نباشه ایرانی باشه بیاد تو کربلا نمیبینی. یعنی میگفتن جنگ عرب با عرب ما چه؟ این هنر جریان نفاقه ها که ارزش ها رو جا به جا میکنه. بعد که مختار اومد گفت برای من مرام مرام علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، نجات چیه؟ شما نگاه میکنید عمده سپاه خونخواه ایرانیه. یعنی مسئله قبیله کاری کرد که ایرانی هایی که طرفدار اهل بیت بین خودشونه، ما رو آدم حساب نمیکنن. مگه شما تو دعوای مثلا جمهوری خواه و دموکرات های آمریکایی دخالت میکنی یقه پاره کنی بری دفاع کنی؟ به ما چه ربطی داره؟ انقدر سر نژاد کار کرده بودن، غیر از نژاد خودشون رو آدم حساب نمیکردن. ازدواج حق نداری بکنی، جریان نفاق همین کارو میکنه دیگه، قبلا عرض کردم سعی میکنه ارزش ها رو تو جامعه جابجا کنه، یکیش اینه. اگه یه نفر غیر از نژاد خودش میرفت خواستگاری بچهش، تا 100 سال اون خانواده بیابرو بود، گفتن فلانی همونی که ایرانی اومد خواستگاری بچهش، این نوه نوه اوه. تا 100 سال وقت نیست بخوام بپرم رد شم، وگرنه مثال زیاده، نیم یه نمونه. اینقدر نژادو بردن بالا، رشوهی که به زیاد ابن ابی دادن چیه فکر میکنید؟ برای اینکه شیعه رو بکشه، برای اینکه شیعه رو بکشه از رشوه بهش میدادن. چی بهش دادن؟ زیاد ابن ابی اسم مادر ملعونش سمیه است، یه کنیز شوهردار، حالا کوچه فری هم زیاد میرفته ولی شوهردار، زنی که شوهرداره بچهش ملحق به شوهرشه، آزمایش دی ان ای و اینا هم که نبوده که جور دیگه ثابت کنن. زیاد ابن ابی یه مادر بیادب داره ولی باباش معلومه، توجه کردین؟ رشوهی که بهش میدن، این کله منار اسفنای سرد میشه اینجاست، رشوهی که بهش میدن اینه، میگن بیا حرامزاده اموی بشو، بین حلالزاده غیر اموی قریشی و حرامزاده اموی بشه، بچه حاج آقا ابو سفیان، حرامزاده پسر ابو سفیان بشه. پذیرف رشوه رو، 100,000 شیعه هم کشت بابت این که این رشوه رو بهش دادن. کیو دارید تو عالم بیاد بگه من حرامزادم رشوه محسوب بشه؟ این اینقدر ارزش ها رو جابجا کرده بودن، اینقدر ارزش رو جابجا شده بود. شو زیاد ابن ابی سفیان. حالا ابو سفیان همین طوریش چی هست که بشه کسی حرامزاده ی ابو سفیان رشوه محسوب شد؟ جاش 100,000 تام شیعه کشت. این که میگن مراقب ارزشاتون باشید، تعاجم فرهنگی، چون کار میکنه. این یه وقتی میگذره که دیگه ارزش ها میشه ضد ارزش، خجالت میکشه آدم. بهش میگفتن این کیه؟ میگفت پسر مثلا مال قبیله فلانجا، مهم نبود حلال زاده است، ولی سرشو میگیره بالا، حرامزاده پسر ابو سفیان. معاویه فکر نکنید که با مردم که حرف میزد یه جور بود. یه صلوات مرحمت کنید. با شامی ها که حرف میزد میگفت رأی مردم. این شعار رأی مردم یکی از شعارهای اصلی منافقینه. کی؟ اون وقتی که میخوان خلاف شرع عمل کن. خدا هم تو قرآن فهمت اون 6 تا قسمی که عرض کردم هی قسم میخورن، یحلفون بالله لکم لیرضوکم، به من رأی بدی راضیت میکنم. زیر و رو میشه، صبح که بلند بشی یه حوری میاد صبحونه میذاره جلو. یحلفون بالله لکم لیرضوکم، به جای اینکه اگر کسی خدمت به خلق کنه خیلی عبادته ها، ولی اگه کسی شعار بده داره شعار غیر اسلامی میده. بعد چی میگه؟ میگه آقا انتخابات اونجور که مردم میخوان برگزار کنید. بیاد یعنی چی؟ یعنی دزدا و عوضی ها و اون کسایی که قبلا خیانت کردن اجازه بدید دوباره بیان انتخابات شرکت کنن اونجور که مردم میخوان، یعنی اونجور که من میخوام. هر وقت میخواست کاری بکنه یه صلات جامعه میداد، صدا میزد، شامی ها جمع میشدن، گفت نظرتون چیه؟ سعی میکرد با شانتاج نظرشون رو همون نظر خودش بیان کنه. اگر نمیشد یه وقت اومد گفت بعد از من کی خوبه؟ گفتن پسر خالد بن ولید خیلی خوبه. باش. بعد یهو در یه حرکت خودجوش در یه تصادفی پسر خالد مرد. توجه میکنی؟ دوباره اومد حالا کی خوبه؟ وقتی اومدن ازش بگن که آقا شما چه حجتی داری مقابل علی ایستادی؟ گفت مردم از من خواستن. انتظر حتی آخذ رأی اهل شام. بذار برم رأی مردمند. میدونید که امین ملت من وامدارم برم این مردم چی میگن. اونجایی که خب جلو علی وایسه رأی مردم شما میره میپرسه. چند جا دیگه هم داریم این عبارتو از او. رأی اهل شام ببینم. من نمیخوام، مردم شام از من خواستن، من وکیل این ملتم. آقا تو خلاف شهر که کسی وکیل نمیشه، وکالت باطله. اینم یکی. یکی دیگهش که جالب تره اینه که خطبه میخواد بخونه معاویه. وقتی میخواد خطبه بخونه تو شام یه جور خطبه میخونه، در کوفه یه جور خطبه میخونه، در مدینه یه طور. یعنی چی؟ یعنی تو شام که خوب اینا رو پخته، مغز پخت شدن، وقتی میخواد با اینا صحبت کنه میگه میدونید که اعلم از من در دنیا و آخرت پیدا نمی کنید، به گونه ای که وقتی می خوان مصری ها عبارت شو بخونم که باورتون بشه. صفحه 437 جلد 11 البدایه النهایه. ایها الناس، این با شامی هست. اعقلوا قولی، عاقل باشید، ببینید چی میگم، بگیرید استفاده ببرید. من کیم؟ فلن تجدو، نمیابید، اعلم، عالمتر به امور دنیا والآخره منی. از اهل بیت پیغمبرم. چرا؟ خواهرش امیه همسر پیغمبره. معاویه میشه چی؟ برادر ام المؤمنین، یعنی خال المؤمنین. یزید میشه پسر دایی مؤمنین. دوماد عروس معاویه میشه چی؟ عروس دایی مؤمنین. همینجوری یک بافته دیگه اهل بیت رو توسعه داد. حالا اهل بیت کجان؟ تو که دایی مؤمنینی، بچهای پیغمبر کجان؟ مردم شام نمیدونن، فکر میکنن نسل پیغمبر منقرض شده. نسل پیغمبر منقرض شده. امراس یه روز میخواست مردم شام بیاره، مردم مصر رو بیاره بشه معاویه. گفت خیلی این مرد اهل تقواسا، نبینم وارد شدید بگید یا خلیفت رسول الله، این کهیر میزنه، این نوکر ملته، این وکیل ملته. توجه میکنین دیگه، حالا وقت نیست یکی یکی بخونه. وقتی این مصری ها وارد شدن بگن چی به این بگیم، بگن یه عده میگن یا رسول الله به معاویه. توجه کردی؟ اونجایی که خوب مغز پختن، چون مصر، شام و مصر و اینا که تازه اسلام آوردن، پیغمبر ندیدن، صحابه برجسته نرفتن، اگه رفتن مثل ابوذر دیپورت شدن. خب معلومه ابوذر رو نمیتونه تحمل کنه معاویه. معاویه به عنوان رسول الله، خلیفه پیغمبر، افضل الناس بعد رسول الله، میره حرف بزنه، یو ابوذر بلند میشد روز زمین برای اینکه حرمتش رو بشکنه. همون کاری که قرآن فرمونده. نگاه میکنم مثلا یه استخون شکسته پیدا میکنم میزد تو سرش، این زایه میشد دیگه. لذا فرمود نامه نوشت به عثمان که اگه میخوای اینجا رو اداره کنیم نمیشه با این یه ابوذر. بعدم ابوذر کیه؟ مثل عمار. به عمار میگفتن شما چطور داری با معاویه میجنگی؟ بعضی از این تو جلسات مثلا مشورتی که با شامیا بود، خال المؤمنینه میگن. میگفت من 4 دفعه زمان پیغمبر با این جنگیدم، این بار 5مه. یعنی بابا این سردمدار کفار بوده، خامتون کرده. اما رحمت الله علیه وقتی تو جنگ می جنگید تو صفین، رجزش این بود: نحنو قتلناکم، نحنو ضربناکم علا تأویلهی کما قتلناکم علا تنزیلهی. یعنی یه روزی با شما جنگیدیم و کشتیم که تنزیل قرآن رو بپذیرید. یه پیغمبری اومده، دینی هست، قرآنی هست، امروز هم با شما می‌جنگیم که تفسیر صحیحش رو به شما بفهمونیم. این شما جریان کفرید، بفهمید، گول خورده ها بفهم. این با مردم شامه، با مردم شام این پیغمبر باش برخورد میکنه، اما با مردم کوفه مردم کوفه این ور قضیه است. کوفیا کاملا معاویه رو میشناسن. کاملا. تو سپاه امیرالمومنین بودن دیگه، خطبه امیرالمومنین راجبه درسته که حال نداشتن برن دفاع کنن، چون جنگ ضرر داره، سختی داره، تحریم سختی داره، زندگی تو تحت شعاع قرار میده، خراش داره، خون داره، محاصره اقتصادی داره، درد داره، سخته. قبلا از که محرم زون اومدن گفتن با خوارج 3000 نفری چون 30000 تایی می جنگیم، ولی با معاویه 30000 تایی نمی جنگیم. یعنی دوست داریم کمکت کنیم یا علی، ولی یه جنگیه بر که ما برگردیم سالم، برگردیم زندگی دارم، زن و بچه پسرام میخوام دوماد کنم، دخترمو عروس کنم. کوفیا میشناختن ولو اگر از نظر عملی پاکار نبودن. معاویه هم با اینا رو دروایسی نداره. وقتی رفت صحبت کرد این عبارات و ابن کثیر آورده نفی نکرد. اهل تاریخ، اهل علمی که حاضرن تو جلسه، و منم بی ادبی میکنم، تجلیل نمیکنم، چون شاگرد اینام تجلیل نمیکنم. طلا طلا دیگه، نیاز نیست خاکستر ازش حرف بزنه. اهلش میدونن ابن کثیر یه جمله نقل کنه خلاف عقیدش میشه رد میکنه. میگه وقتی رفت کوفه اینطوری گفت. چی گفت؟ گفت ما قاتلتکم لتصومو، من که نجنگیدم شما روزه بگیرید، نجنگیدم دیندار بشید، ولا لتو حجو ولا لتو سلو، نماز بخونی حج بری، ولا لتو زکو زکات بدید، من اصلا کاری با این کارا ندارم. به کوفیا من اصلا نخواستم شما دیندار بشید. چرا؟ قد عرفتو، چون میشناسمتون. چیو میشناسم؟ چون میشناسمتون انکم تفعلون ذالک، میدونم این کارو میکنید، میدونم همه تون نماز خونید، روزه بگیرید، زکات میدید. ولیکن انما، فقط برای این جنگیدم، قاتلتکم لأتعمر علیکم، قاتلتکم لأتعمر علیکم، جنگیدم که امیرتون بشم. اینجا روشن طرف میزنه. هان اون موقع که هی علی میگفتش که بیاید دفاع کنید نیومدید، نه میدونید من کیم، من که جلو قاضی که ملق بازیم، شما میدونید من کیم، منم میدونم شما کی هستید، من میدونم این کاره نیستید که شما مرد این که بیاید با معاویه 130000 نیروی رزمی داره به جنگید نیستید، لذا من این مرض دارم اینجا بگم من اعلمم، میدونید من کیم، من با شما جنگیدم لأتعمر علیکم، که امیرتون بشه، که رئیستون بشه. بعد فقط اعطان الله ذلک، خدا به من داده. میدونید که معاویه از اون اشخاصیه که جریان جبر رو خیلی ترویج میکرد، خدام داده. نمیپذیری مشیت خدا را نپذیرفت. اینم کیه؟ صحبتش با کوفیا. اما با مردم مدینه نگاه کنید، این که شما میبینی یه نفر اول انقلاب یه جوره، بعدن یه طوره، بچهشو میگیرن یه طوره، با خارجی ها یه طوره، با جوونا یه جوره، با قدیمی ها یه طوره. این یه طوریش میشه که این طوره. یه صلوات بفرست. به اهل مدینه، مردم مدینه بینابینن، نه طرف مردم مدینه هیچ وقت طرفدار امیرالمومنین نیست. توی جنگی امیرالمومنین تو اون ستا جنگ دخالت نکردن، دفاع هم نکردن، تو کربلا هم دفاع نکردن. زین العابدین صلوات الله علیه فرمود 20 تا خونه که طرفدار ما باشه تو کل مکه مدینه نیست. این هم یه وقتی باید بحث بشه. تهاجم فرنگی مدینه از همه جا سخت‌تر بوده، چون خاصگاه اسلامه اونجا رو زدن نابود کردن. یعنی مردم مدینه در زمان سال 70 هجری بزرگترین کاباره های جهان اسلام تو مدینه است. بزرگترین کاباره ها. یعنی بعضی از بزرگان اهل سنت، فقهای اهل سنت میگن مردم شما کاری کردید که زنا و غنا برای شیوختون عادیه، نه برای جووناتون. کارم کردن، سیستم اندولوس آتی رو اینجا پیاده کرده. مردم مدینه اول عرض کردم فساد کیه؟ سال 70 نه زمان امام حسین، دقت کن. اول اومدن تخریب عقایدی کردن، قربال کردن، حب علی و اهل بیت رو جدا کردن، بعدن روی این مردم کار فرهنگی عملی هم انجام دادن، اینا همه رقاص شدن. اینقدر زیاد بود که گاهی شاگردان امام صادق هم، خب مثلا یه کنیز بود مطبخی 6 سال یه بار همون میرفت، مثلا شما نزدیک میدید مثلا اون ته مسجد میومد تو رایحش به شما میرسید، خودش مثل سیر 10 ساله شده بود، مثل سیر 10 ساله بود. عرض کنم خدمت شما که بعد کنیز داشتیم که مثلا میومد غذاها رو میچید و میرفت، گارسون بود، این یه قدی با کلاس تر بود. کنیز داشتیم به درد استفاده های دیگه میخورد، او گرونتر بود. کنیز داشتیم که این نوازندگی و خوانندگی بلد بود. خب مثلا کسی که کنسرت، الان شما خواهی یکی که کنسرت اجرا میکنه بیاد نوکر شما باشه، خیلی پول میگیره، گرون بود. ولی وای به حال این که توی جامعه گناه رواج پیدا کنه. شاگرد امام صادق میگه یا ابن رسول الله، من چند سال درآمد خانوادم رو کنار گذاشتم یه دونه این کنیزای خواننده خریدم. 70 این چم است. آقا حالا چیکار کنم؟ حلال حرام چیکارش باید بکنم؟ خمسشو بدم درست میشه؟ گناه عادی بشه به پسر امام صادق و پسر امام کاظم و از بین فرزندان یکی از ائمه، یهو یه نفر کارش به جایی رسید که مرد و زن و هیچی به هیچی رحم نمیکن. اینجوری نیست که، هیچ کی گارانتی نداره آقا، باید نگذاره آدم کار به اونجا برسه. با مردم مدینه یه جوری دیگه حرف میزنه. مردم مدینه پایه دینی دارن اما نه مرام و حال و حوصله دفاع دارن، نه خیلی دو آتش طرفدار علی هن. لذا به اینا میگه آی مردم، من میدونم شما خیلی من خوشتون نمیاد. خب مردم مدینه دیگه اون درجه شیشاشون هم از معاویه سابقه دارتر بودن دیگه. شما حساب کنید الان مثلا فرمانده کل سپاهو بذارن یه نفر که تا حالا سربازی هم نرفته، وقت این همه رزمنده و سرلشکر جنگ داریم. معاویه 21 سال با اسلام جنگیده، تو مدینه افرادی هستن که مثلا 8 سال سابقه جبهه داره، خب اینو گذاشتنش فرمانده نظامی مسلمی، خب نمیره تو کتش دیگه، طبیعتا نمیره. گفت من میدونم شما منو قبول ندارید، ولی میدونید چرا من اقدام کردم؟ چون از من قوی تر برای اداره کشور کسی و سراغ ندارید. بعد گفت من وقت رو نگاه میکنم گذشته، بعد من باقیش برای بعد، من نمیتونم امت پیغمبر رو رها کنم بی سرپرست. آقا این حزم، من شب میخوابم صبح پا میشم همش میگم من احساس تکلیف میکنم، باید بیان ملت رو نجات بدن. این با هر گروه یه جور حرف میزنه، احساس تکلیف کردم من بیام همچین مصیبت درگیری با علی ابن ابی طالب رو به خودم بخرم، چون جامعه رو باید اداره کنم، اقتصاد مسلمین در خطره، منم که خدا به هم نیرو توان داده دیگه، استعدادم بالاست، کافیه یه نفری همین حرفا رو بذاره کنار هم. حالا باقیش هم میذارم برا بعد، فقط یه جمله اشاره کنم باقیش برا بعد. اگه وقتی داره از دنیا میره، یکی عبای پیغمبر آورد دورش پیچید، یه بسته آوردن گفتن موی مبارک محاسن پیغمبره بذارید تو قبرش، این دمپای پیغمبره، یه خاور به قول آقا تو قبرش چیز گذاشتن، این کاملا پایبنده به اسلامه. اینطوری جریان نفاق اینطوریه، بروز نمیده که، به وقتش بروز میده که. عرض خواهیم که از من خواستن که این سگ روسیا از شما بخواد با یه صلواتی تا میتونید بیاید جلو منسجم کنید مجلس اهل بیت و اون رفقا که بیرون نشستن بتونن بیان تو از روزه خونی بعد از من استفاده کنن. چرا آقا هم کم کنید، خدا خیرتون. چرا آقا رو کم کنید، خدا خیرتون. کشتن ما رو با این چراغا، مظلومیم دیگه. در بین روضه های علی اکبر سلام الله علیه، کم کنید این چراغو. در بین روضه های علی اکبر سلام الله علیه، یکیش خیلی من رو درگیر کرده، یعنی الان نزدیک 3 ساله هر وقت رفتم روضه بخونم راجع به علی اکبر همینو خوندم، چون خیال میکنم اوج جگرسوزی قلب مطهر ابا عبدالله اینجاست و بعد این تبلیغ بشه. روزه رو جز منبرم حساب کنید. خلاصش هم اینه، سید الشهدا صلوات الله علیه میدونه باید این کاروان داغ دیده با یه قافل سالاری که امام مسلمینه این ادامه پیدا کنه، مسیر امامت نباید قطع بشه. دعب اون جریان چیه؟ دعب اون جریانم اینه که هر بالغی رو از مردان میکشه، حتی افراد زیادی از کودکان نابالغ رو داریم کشتن همون شب تو غارت، اما بالغ رو حتما میکشه. لذا طرحی که ابا عبدالله میریزن اینه، همونطور که زین العابدین صلوات الله علیه مخفیان تو جامعه، بروزی ندارن، به چشم نمیان، دستور رسیده زین العابدین سکوت باید بکنه، حرف نزنه، به چشم نیاد، بیماری مصلحتی هم داره، پسر بزرگم علی اکبر سلام الله علیه. ببینید هیچ جنگی امکان نداره اتفاق بیفته بعد فرمانده جنگ یکی از معاونای اصلیش رو لو بده پای بیسیم، گراشو بده، نمی کنه این کار. در چه صورت این کارو میکنه؟ در صورتی که میخواد ذهن طرف مقابل رو درگیر یه جایی کنه، یه مهمتری رو حفظ کنه. اما وقتی داره گرام میده شما حالشو درک کنید که میدونه چه بلایی سر اون میاره. رابطه این پدر و پسر عجیبه. بعضی از اولیاء خدا که معتبرن میگن زهرای مرضیه طاقت شنیدن این روزه رو نداره. لذا رسم اونهایی که شب جمعه میرن کربلا تو حرمش نمیخونن. بیشتر از اینی که برای اون عظیم الشأن علی اکبر سلام الله علیه گریه کنن، برای اون جگر سوخته گریه میکنن. در آغوش پدر پسرش نشسته، چشمای مبارکشو هم گذاشت. اینو میگم شاید اونایی که پدر مادر دارن رابطهشون خوب نیست، امشب جرقه بشه برگردن به پای پدر مادرشون بیفتن. چشمان مبارکشو باز کرد. برداشت من اینه که میخواد ببینه علی آماده همچین مصیبت عظمایی هست یا نه. چشمان مبارکش خیسه. علی عرض کرد بابا برای چی گریه میکنی؟ فرمود جدم رو خواب دیدم. فرمود عاقبت همه ما با شمشیره. یعنی تو چطوری؟ تو چی کار میکنی علی؟ آزمایش تو هم که خاصه. او هم برای اینکه بگه من اطمینان داشته باشه از من، آقا سوال انکاری کرد، یعنی جواب که معلومه، عرض کرد که اولسنا علی الحق، مگه ما به حق نیستیم؟ گفت بله. گفت اذن لا نبال الموت، ما هستیم بابا. یه جوابی داد سید الشهدا، فرمود خدا بهترین پاداشی که از یک پدر میشه به یک فرزند عطا کنه به تو عطا کنه، تو بهترین پسر عالمی، بهترین پاداش که از یه پدر میشه به پسر داد. پذیرفت که جونشو فدای زین العابدین کنه. لذا وقتی اومد بره به سمت میدان، استأذن اباهو، تا اذن گرفت بلا فاصله فرمود برو، فأذن له بلا فاصله. اما نوشتن بعضی از متأخرین که وقتی علی راه افتاد، آقا هم پیاده راه افتاد. بعد جملات مورخین دقیق اینجا، چرا؟ چون میدونن کی میدان اومده. بعد نوشتن ثم ارخا عینه، یه صحنه فجیعی گاهی تلویزیون نشون میده رو برمیگردونی، میگه علی داره میره میدان، آقا سرشو انداخته پایین، نمیتونه ببینه انگار. بعد سر مبارکشو بلند کرد، نظر نظرت آیسن من، با مایوسی، با ناامیدی نگاهی کرد. هنوز علی به سمت میدان داره میره نرسیده، رو کرد به عمر، رسد فرمود خدا رحم تو قطع کن. بعد از این به بعد کار سخت شروع شد. داره میره علی میدان، آقا هم داره آدرس میده که حواستون رو جمع کنید کی داره میاد. انگشتش رو به آسمون گرفت. زمان امام باقر تاریخ نوشته وقتی بین شیعیان بحث شد از کجا بفهمیم امام باقر سلام الله علیه امامه، گفتن چون اشبه الناس به رسول الله امامه. توجه میکنید اشبه الناس حرف ساده ای نیست. صدا دستشو گرفت رو به آسمون، اینو دشمن نوشته، فریاد زد، یعنی گرای علی رو داره میده ذهنا از امام سجاد برداشته بشه و میدونه چه اتفاقی داره میفته. فرمود اللهم اشهد، خدایا تو شاهد باش. بعضی نقلا میگن محاسن مبارک شو به دست گرفت رو به آسمون. اللهم اشهد قد برز الیهم غلامون، جوونم رو دارم میفرستم. اشبه الناس خلقن خلقن منطقن، اسمتش رو امضا کرده. منطقش یعنی کلامش اشبه الناس به رسول الله، یعنی معصومه. باز ادامه میده اذشتقنا الى نبیه، دلم که برای جدم تنگ میشد نظرنا الی، به این نگاه میکردی. بازم ادامه میده دشمن ذهنش منصرف بشه. دیدید دیگه وقتی میخواست جسارت کنه به زینب کبرا و علی ابن الحسین سلام الله علیهما تو کاخ کوفه، گفت اسم چیه امام سجاد؟ گفت علی ابن الحسین. گفت او رو که کشتن، یعنی اون که به من گفتن امام وعدی رو کشتن، خیالم رو راحت کردن. فهمید بله او برادر بزرگم بود. یعنی دشمن گفتن امام بعدیه، همینجا داغش رو به دلش میگذاریم. اما آقا ادامه میده که اونا مطمئن شن. آیه استغفار رو هم خون، یعنی آیه ای که خدا ابراهیم و آل ابراهیم رو به امامت منسوب میکنه. من نمیخوام بگم خدای نکرده این مقامات برا علی نیست، اینا هست، ولی هیچ کس برا غیر این غرض علنی اینو بیان نمیکنه او رو در معرض خطر قرار بده. علی رفت میدان، رفت که میدان فهمیدن اشبه الناس داره میاد، با او تن به تن نجنگیدن، دورش کردن. وقتی میخواستن دوره کنن میدونستن هرچی سرباز جلو بفرستن فایده ای نداره. قاتل قتالن شدیدن، جنگید. حتی زج الناس من کثرت من قتل، زجه اینها رو در آورد. بعد یه جمله میگفت شما ببینید دلش کجاست. گفت انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی، امامت مال ماست. خودش هم داره یاری میکنه که ذهنا برگرده. اطعنکم بالرمح حتی ینثنی، اونقدر با نیزم میزنم تا خم بشه. اضربکم بالسیف حتی یلتوی، اینقدر میزنم که این شمشیرم گره بخوره. چه کار میکنم؟ اضربکم احمی ایالات ابی، اومدم از ناموس پدرم دفاع کنم. یعنی همه میدونن اون کسایی که میومدن برن کربلا، دوتا جوان برادر اومدن برن کربلا، وقتی اومدن اذن بگیرن میدان برن گریه میکردن. سیدالشهدا فرمود عزیزای من، جدم شما رو در آغوش خواهد گرفت، بزرگتر از شما فرار کرده، بهشت گوارای شما، و چرا گریه میکنی؟ گفتن ما جونمون رو فدا میکنیم ولی خیام تو رو چگار کنیم. اونهایی که تجربه هجوم به خانه رو دارن میدونن. گفت اومدم از ناموس پدرم دفاع کن. اونا چه کردن؟ هزار تا جوال است تو کربلا، سنگ ها رو میتراشیدن، از یه طرف تیز میشو با فلاخن پرتاب میکردن. هزار نفر یه نقطه رو بزنن بدون اصلا هدفگیری به هدف میخوره، به مرکب میخورد از جا بلند نمیشو. آقازاده سیدالشهدا سر مبارکشو خم کرد، سپرم بالا گرفت، دیدن از روبرو نمیشه. همزمان که دارن سنگ پراکنی میکنن آتیش دشمن میریزه، یه نفر از پهلو نزدیک شد نیزه ایزه. حالت دفاعی که به هم خورد، سنگ به صورتش اصابت کرد، خون رو چشم اسب ریخت. باید امتحان سیدالشهدا به نهایت برسه. اسب راهو برعکس رفت، گفتن برید کنار به همه برسه، برید کنار بیاد جلو. اینجا را نمیشه بیان کرد، حفظم نمیتونم بیان کنم. صبر کردن نه در تیر رس قرار بگیره که یک ضربه هم به غیر هدف نخوره، از نزدیک زدن، خودش رو رسوند ارباب ما. اینجا اونجاییه که مولا میدونه دشمن داره چه کار میکنه، خودش رو رسوند. یا صاحب از زمان، پدرهای شهدا فیض ببرن، خودش رو رسوند بالا سرش. نوشتن شه قلغلام شه قطن، جلو حضرت جون داد، ایستاد خیره شد، میبینه دشمن داره هل هل میکنه، روزانو نشست، نشد، کامل نشست، سرش رو در آغوش گرفت، نشد. فوضع خده على خده على الدنيا بعد کل عفا. یه جمله امام صادق سلام الله علیه گفته خیلی عجیبه، در زیارتی که امام صادق برای علی اکبر گفته، انشالله برید بخونید، 4-5 خط بیشتر نیست. آخرش میگه، این تعبیر من ترجمه مفهومیشه، علی جان بابای تو بعد از تو خیلی داغ دید، داغ علی اصغر دید، داغ عباس دید، داغ قاسم دید، ولی لا یسکنو علیک من ابی که زفره، جگرش و نالش تا از دنیا بره برای تو ساکت نمیشد. یعنی اون همه داغ دید، تو رو فراموش نکرد، دید به خیمه ها حمله میخوان بکنن، تو رو فراموش نکرد. اون ناله چی بود؟ دیدن نشست بالای سرش، ولدی علی، ولدی. حیفم میاد بگم علمداری با کی بود. خیمه ها در امنیته، حجاب ها کامله. حمید ابن مسلم میگه کأنی انظر الی المرآه، یادم هنوز دیدم یک زنی بیرون اومد از خیمه، که انها الشمس الطالعه، مثل خورشید می درخشی. او زینب بود. صداش بلند شد یا اخیا، یعنی اول حسین جون برا تو بمیرم، یبن اخیا. خودشو رو بدنش گذاشت، تا خودشو رو بدن علی انداخت، غیرت الله الاعظم به خود اومد، دست زینب رو گرفت، اونجا فرمود یا اخا بنی هاشم احملو اخاکم، جوانان بنی هاشم.